الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعی که مرحوم محقق عنوان کرده بودن این بود که اجیر یا خاص است یا مشترک. گاهی تعبیر می شود که اجیر یا منفرد است یا مشترک. تعبیری که مرحوم شهید در مثل لومه کرد این است که یا خاص است یا مطلق. به هر تقدیر دو فرع جدایی از هم است. یک وقت محور اجار خاص است، یک وقت محور اجار مطلق. اون چه که در متن شرعی آمد محور اجار گاهی خاص است گاهی مشترک، اون چه که در متن لوم آمد محور اجار گاهی خاص است و گاهی مطلق، به جای مشترک مطلق ذکر کردن. و شهید ثانی می فرماد این تعبیر که در شر که در لوم آمده بهتر از تعبیری است که در شرای آمده. حالا اگر ما به اون فرع دوم رسیدیم، اونگاه جای داوری هست که آیا تعبیر به مشترکی که در متن شرای آمده اولاست یا تعبیر به مطلقی که در متن لوم آمده. بر تقدیر فرع اول آن است که اجیر خاص باشد، محور اجاره خاص باشد. در این فرع چند امر یا چند مقام محل بحث است که سه امر یا سه مقام را می شود فعلا بازگو کرد. امور یا مقامات بعدی اگر در خلال مطرح شد اونگاه بازگو خواهد شد. امر اول تحریر محل نزاع است. امر ثانی حکم تکلیفی محل نزاع است. امر ثالث حکم وضعی محل نزاع. اما امر اول که تحریر محل نزاع است، معنای خصوصیت اجاره چیست؟ معنای این که اجیر خاص باشد یا منفرد باشد چیست؟ این چند جور تصویر دارد که بر اساس هر کدام از این صور حکم فقهی او تکلیفاً یا وضعاً فرق می‌کند. یک وقت شخص جمیع منافع متصوره خود را در زمان مخصوص این را به مستأجر تملیک می‌کند، همونطوری که این گاهی جمیع منافعش را به مستأجر می‌دهند، شخص هم گاهی تمام منافع متصوره را به مستأجر تملیک می‌کند. این در حقیقت عمر فروشی است، یعنی جمیع منافع این زمان را به مستأجر تملیک کرده است. صورت دوم این است که جمیع منافع متصوره را تملیک مستأجر نکرد، بلکه یک منفعت خاص را تملیک مستأجر کرده است. منفعت کتابت را، منفعت خیاطت را، منفعت معماری و مهندسی را، منفعت تصحیح را و صدها منافعی که برای انسان هست، یکی از این منافع را تملیک مستأجر کرده است. نه به این نحو که اجیر به مستأجر بگوید من متعهدم که برای تو خیاطت کنم یا تعلیم کنم یا تصحیح کنم یا مهندسی و معماری کنم، نه، بلکه به این تصویر که منفعت خیاطی من را خودم را به تو تملیک کردم، منفعت تعلیمی خودم را به تو تملیک کردم، نه این که برای تو اجیر شدم که کار بکنم که تو از ذمه من به در ذمه من چیزی طلب داشته باشی، نه. اجیر خود را به منزله این قرار میدهد. این دو جور تصویر می شود. یه وقت جمیع منافع متصوره این عین را به مستأجر تملیک میکنن، مثل این که میگن جمیع منافع این واحد مسکونی یا تجاری را ما مستأجر تملیک کردیم. یک وقت منفعت خاصه این واحد مسکونی یا تجاری را به مستأجر تملیک میکنن، میگن این منفعت عین به مستأجر تملیک شده است. در این دو فرض چیزی بر ذمه مستأجر نیست که مستأجر تعهد اجیر نیست که مستأجر چیزی رو در ذمه گرفته باشه. اون تا مستأجر عینی است، یعنی موجود خارجی است که منفعتش با اراده حاصل می شود، برخلاف واحد تجاری یا مسکونی که عینی هستند که منفعت اونها چون جامدن بدون اراده تملک می شود. این چی نیست که واحد مسکونی یا واحد تجاری منفعت خود را با اراده تسلیم کند، این طور نیست. از او استیفای منفعت می شود بدون علم و آگاهی این واحد تجاری یا مسکونی. ولی در این مقام از اجیر استیفای منفعت می شود منتها با علم و آگاهی او. چه فرع اول، فرض اول، چه فرض دوم، چیزی بر عهده مستأجر اجیر نیست. فرض سوم آن است که مستأجر اجیر متعهد می شود که کاری را برای مستأجر انجام بدهد، یعنی مستأجر را مالک یک کاری در ذمه خود می کند و خود را عهده‌دار قرار می دهد که اون کار را برای مستأجر انجام بدهد. اینجا چهار فرض دارد: یا این کار را مباشرتاً فی مدت معین به نحو تقیید است، یعنی وحدت مطلوب، یا شرط مباشری به نحو عنوان مباشرت شرط است نقی، یا عنوان زمان معین شرط است نقی، یا کلیه ما شرطن نقی. پس چهار صورت، چهار فرض این اخیر تصویر دارد. و علی الفروض العربه، اون چرا که اجیر به مستأجر تملیک کرده است در عهده اوست، نه اینکه این اجیر مثل یک واحد تجاری یا واحد مسکونی منفعت خود را تملیک مستأجر کرده باشد. این چنین نیست، بلکه متعهد شده است و به ذمه گرفته است که این که منفعت معین را مباشرتاً فی مدت معینه تملیک مستأجر بکند. حالا این یا علل قیدیت است که میشه وحدت مطلوب، یا مباشرت شرط است نقید، یا مدت معین شرط است نقید، یا هر دو، یعنی مباشرت مدت هر دو شرط هم نقید، به نحو تعدد مطلوب در این سه فرض اخیر و به نحو وحدت مطلوب در فرض اول. فتحصل در تحریر محل بحث صوری تصویر شد که در صورت فرض اول و فرض دوم منفعت شخص ملک مستأجر شد، اونطوری که منفعت عین مستأجر ملک مستأجر می شود، نه اینکه بر عهده شخص چیزی باشد، نه اینکه شخص در ذمه خود چیزی را تعهد کرده است که به مستأجر تملیک کرده به باید وفا کنه. اینطور نیست. جمیع منافع متصوره این شخص مثل جمیع منافع متصوره اون واحد تجاری یا مسکونی ملک مستأجر شد در فرض اول. منفعت خاصه در فرض دوم ملک مستأجر شده است. اون چهار فرض اخیر همه در عهده و در ذمه است، یعنی اجیر چیزی را در عهده خود به ملک مستأجر در آورده است، یا به نحو وحدت مطلوب یا به نحو تعدد مطلوب. اگر به نحو تعدد مطلوب بود سه فرض دارد: که مباشرت شرط باشد نقید، یا مدت شرط باشد نقید، یا هم مباشرت شرط باشد هم مدت کشورم قید نباشد، یعنی برای همه تعدد مطلوب باشد. این تصویر سوال. هر کدام از اینا هم حکم خاص خود را دارد، اما مقام ثانی و امر ثانی که بیان حکم تکلیفی این صور باشد نه حکم وضعی. حکم تکلیفی اینها را گاهی به استناد اجماع تبیین میکنند، گاهی به استناد نصوص تبیین میکنند، گاهی به استناد قواعد عقلی. اگر قواعد عامه فقهی و معاملی، اگر ما اول محور اون قاعده عام را ترسیم بکنیم، هم مسئله اجماع محصل یا منقول وضعش روشن می شود، هم روایتی که در بین است نطاقش مشخص می شود که اینا تأسیسن یا تأیید همون روش و قاعده عقلا. قاعده اولین است که اگر کسی چیزی را به غیر تملیک کرده است، یا کلن یا بعضن، چون وفای به این عقد واجب است، پس تسلیم جمیع منافع در فرض اول یا تسلیم همون منفعت تعلیمی یا خیاطی و مانند آن در فرض دوم و هاکذا منافع دیگر، تسلیم او بر این اجیر واجب است. و چیزی که مفوت حق غیر است حرام. بنابراین در فرض اول حق ندارد هیچ کاری انجام بدهد، کاری که لهو نفعون. خاطرات قلبی از این بحث خارج است. بعضی از کارهای لسانی از دلیل منصرف است، مثل اینکه دارد کار انجام میدهد، مثل اینکه دارد نماز میخواند، طور نماز میخواند که دیگری هم قرائت یاد بگیرد. اینها دیگه مستثناست. اما یه وقت میخواد عقد اجرا کند، ایقاع اجرا کند، کلمه ای یاد کسی بدهد، یه هیچ جایز نیست، چون جمیع منافع متصوره را تملیک مستأجر کرده است به منزله عمر فروشی یا زمان فروشی، که وزان اجیر در این فرض وزان عین مستأجر است در اون مثال یاد شده. اگر جمیع منافع متصوره این واحد تجاری یا مسکونی را ملک مستأجر کردن، حق ندارن چیزی را در این واحد مسکونی بگذارن و حق ندارن هیچ نحو استفاده‌ای در او روا داشته باشن. این حکم فقهیش روشن است، چون تفوید حق غیر است، تصرف در مال غیر است، میشه حرام. نه جا برای تردید هست، نه جا برای فیه وجهان است. اون چه که بخشی در جواهر آمده یا اون چه که بخشی هم در لوم آمده، اگر این فروض ششگانه کامران از هم جدا می شد، دیگر نقد مرحوم صاحب جواهر بر شارح لوم عبارت نبود. عمده تحریر محل بحث است که حرف کجاست. حرفی رو مرحوم شهید ثانی دارد که فیه وجهان، حرفی رو شهید در مسالک دارد فیه منعون، مرحوم صاحب جواهر نقد میکند میاد این خارج از بحث است، مگر اینکه مربوط به فرض دیگر باشد. اگر مهندسی شده و خط کشی شده این فروض ششگانه از هم جدا بشود، امر ثانی که تبیین حکم فقهی این فروض ششگانه است مشخص. پس در فرض اول جمیع منافع چون مال اجیر است، هر گونه تصرفی چه برای خود چه برای غیر، غیر هم چه با عوض چه بی عوض، با عوض هم چه به نحو اجاره چه به نحو جعاله، حرام است. مگر اینکه از عنوان کار خارج باشد، منصرف باشد. مثلا اون مثالی که یاد شد، این فرض اول. اگر در این فرض روایتی بود برابر همین قاعده است، و اگر اجماعی هم بود، چون هم قاعده مطابق است و هم روایت در باب است، دیگه اجماع تعبدی نخواهیم داشت، چون هم به اجماع تمسک شده، هم به خبر اسحاق و عمار تمسک شده، هم به این قواعد. اگر این قواعد عام محکمن که و هو الحق، جا برای اون اجماع نیست، چون اجماع تعبدی با داشتن قاعده عقدش بسیار مشکل است و جا هم برای خبر اسحاق ابن عمار نیست، برای اینکه با بودن قاعده آبه این روایت هم مؤید همان است. اما فرض دوم چون جمیع منافع را تملیک مستأجر نکرد که عمر فروشی کرده باشد، بلکه منفعت خیاطی را یا منفعت تعلیمی را، این کار را تملیک مستأجر کرده است. بنابراین اگر بخواهد همین کار را در این مدت معین که تحقیقاً یا حکمن ملک مستأجر کرده است، همین کار را به غیر انجام واگذار کند، خب این تصرف در مال غیر است و حرام، چون تعیین گاهی حکمی است گاهی عینی. گاهی میگوید که این یک هفته را من برای شما خودم رو اجیر شما قرار دادم، یه وقت نمیگد این هفته، میگد این کار را من برای شما انجام دادم که از صبح شنبه شروع بکنم و هیچ درنگ نکنم تا پایان کار. این به منزله تعیین حکمی است، یه وقتی تعیین حقیقی است که آغاز و انجامش مشخص است، از بامداد شنبه تا پایان جمعه میشه هفته. یه وقت از تعیین حکمی است، نمیگوید یک هفته، میگوید من این کار را انجام میدهم از صبح شنبه بلا درنگ و بدون توقف، پایانش مشخص نیست، قهرن به منزله تهدید پایان هم هست. به هر تقدیر چون این عمل مشخص را تملیک مستأجر کرده است، اگر بخواهد مشابه این عمل را برای غیر انجام بدهد که حرام است، بخواهد کار دیگری را برای غیر انجام بدهد چون کار دیگر را تملیک مستأجر نکرده است، لو فرز محالن که در یک زمان بتواند دوتا کار انجام بدهد، هیچ معنی فقهی ندارد. برخلاف فرض اول، فرض اول اینه که لو فرز محالن او بتواند در یک زمان دوتا کار انجام بدهد، باز معنی فقهی دارد، برای اینکه او منزل عمر فروشی است، یعنی جمیع منافع متصوره این زمان را تملیک مستأجر کرده است. و این در فرض دوم این چنین نیست، یک عمل مشخصی را تملیک مستأجر کرده است، منتها چون در یک ظرف دو کار همسان ممکن نیست، او نمیتواند در یک زمان در یک روز هم برای خود برای مستأجر بنای کند هم برای خودش، ولی کار دیگر ممکن است. اون کار دیگر اگر مزاحم با این عمل نباشد جایز است، و اگر مزاحم با او باشد حرام، چه اینکه اگر در زمان دیگر مثل شب کاری انجام بدهد که به این منفعت روزانه او که تملیک مستأجر کرده است آسیب برساند، این باز محرم است. حرمت اونها تقریبا حرمت مقدمی است، چون اون چه که واجب است وفای و عقد است، تسلیم این منفعت است، وگرنه اون کار به ذات حرام نیست، چون اون کار به این تسلیم یعنی وفای به عقد آسیب میرساند میشود محرم. این هم قاعده عامه تأیید میکند، اساسش رو دلالت دارد. خبر اسحاق ابن عمار هم برابر همین است، و اگر اجماعی هم نقل شده است، اجماع تعبدی دیگر کار نیست. برابر فرض سوم تا ششم، در فرض سوم آن است که این شخص اون آزادیش محفوظ است، این عمر فروشی نکرده و منفعت فروشی هم نکرده که خود به منزله یک واحد تجاری باشد که از او استیفاء منفعت کنند، بلکه عملی را در ذمه گرفت که برای مستأجر انجام بدهد، منتها بر اساس وحدت مطلوب، عمل معین در زمان معین مباشرتاً، نه تسبیباً و نه اعم از مباشره تسبیب، عمل معین در زمان معین مباشرتاً به نحو وحدت مطلوب، این در ذمه اوست که بر او واجب است این ذمه را منتقل کند. در فرض اول و دوم اگر او مرد، سخن از ارث و انتقال به ارث و امثال ذلک نیست. در فرض اول و دوم او مرد، مثل آن است که خانه را سیل برد. اما در فرض دوم تا ششم سخن در این است که چیزی بر ذمه او بود و این ذمه باید تفریق بشود. اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمه. سخن از انتقال به ورثه است و امثال ذلک، چون چیزی در عهده او بود. و اگر او مرد، مثل این نیست که خانه یا واحد تجاری رو سیل ببره، این چنین نیست. ولی در فرض اول یا فرض دوم هیچ سخن از وصیت و ارث و امثال ذلک نیست. مرگ او به منزله انهدام دار است. خب در فرض سوم چون همه اینها به نحو وحدت مطلوب است، او بر حق ندارد کاری که مخالف با این وفای به عقد انجام بدهد، نه برای آنکه عین گیر است، برای اینکه زمان تحمل ندارد، نه برای خود نه برای غیر، و همچنین در غیر زمان گرچه ظرفیت برای کار هست، اگر اون کار آسیبی میرساند به نحوه وفای به عقد بر او حرام است. فرض سوم، چهارم، پنجم، فرض چهارم و پنجم و ششم این سفر است که به نحو تعدد مطلوب است، نه به نحو وقت مطلوب، نه مثل اول به دوم است که منفعت فروشی است، نه مثل فرض سوم است که وحدت مطلوب است، بلکه تعدد مطلوب است به شرط است. حکم فقهی، یعنی حکم تکلیفی این سه فرض هم مثل حکم تکلیفی فروض سگان است. اولی، تمام امتیاز در اون مقام سوم و امر سوم است که حکم وضعی است، که آیا معامله فضولی است، اگر آمده برای غیر کار کرده معامله فضولی است یا نه، مستأجر اول چه باید بکند. خب اینم امر سوم. در این امر دوم که روایت باب را استدلال کردن، این روایت را هم تبرکن بخونیم، معلوم می شود که از این حدیث شریف چیزی زائد بر اون امری که مطابق با قاعده است استفاده نمی شود. باب 9 از ابواب احکام الاجاره وسائل، بیش از یک روایت نیست. این روایت رو هم مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده، هم مرحوم شیخ نقل کرده. اگر هم در سندش یک خدشه ای باشد، چون مؤید است نه مؤسس، اشکالی ندارد. لذا بعضی ها به عنوان خبر یاد کردن از این روایت. محمد ابن یعقوب نقل کرده از ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم. ابا ابراهیم از کنیه هایی هست امام کاظم سلام الله علیه. سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یستأجر الرجل به اجر معلوم فیبعثه فی زیعته. سوال کردم مستأجری اجیری را اجاره کرده است و او را در زیعش، باغش، در مزرعش به کار گمارد. عن الرجل یستأجر الرجل به اجر معلوم فیبعثه فی زیعته و یعطیه رجل آخر دراهمه. یک مستأجر دیگری، نه مستأجر، یک معامل دیگری به همین اجیر یک دراهمی میدهد و پیشنهاد عقد مزاربه را با او طرح میکند. و یعطیه رجل آخر دراهمه و یقول اشتر بهذا کذا و کذا، یعنی با این مالم چیزی بخر با این شرایط. و ما ربحت بینی و بینک، یعنی در سود با هم شریک باشیم. این هم مضارب است. آیا این جایز است یا جایز نیست؟ سؤال از جواز مضاربه نیست، سؤال از این است که آیا اجیری که عهده‌دار یک کاری برای مستأجر شده است میتواند از طرفی عامل برای عقد مزاره باشد یا نه در زمان معین؟ فقال علیه السلام اذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس. خب اگر اون مستأجر اولی اجازه داد این عیب نداره. استدلال به خبر اسحاق ابن عمار متفرع بر دو نکته است. یکی این که این بعث حکم الزامی را تفهیم کند که فرمود فلیس فیه بعثون، یعنی منعی نیست. اگر مستأجر اول اجازه داد منعی نیست و اگر مستأجر اول اجازه نداد منعی هست. این بعث ما را این باشد، کار به کراهت و حزازت و امثال ذلک نباشد. و ثانیا مفهومش این باشه، مفهوم هم داشته باشد که اذا لم یأذن له المستأجر فیه بأسون، و بأس منظور در مقام ثانی که حکم تکلیفی است بأس تکلیفی مراد باشد. و اگر چون که به مقام ثالث رسیدیم خواستیم به همین خبر اسحاق ابن عمار استناد کنیم، بعث وضعی هم بشود از این استفاده کرد، ولی چون به مقام ثالث نرسیدیم فعلا وضع تکلیفی و بعث تکلیفی است. پس بعث به معنای من مفهومش هم این است که اگر اذن نداد فیه بعثون، یعنی من اون و اون لایجوزه. خب چیز زائدی از خبر اسحاق ابن عمار استفاده نمی شود که قواعد عامه نگفته باشد. نوعی موارد هم امضای بنا عقلا است و عقلا هم تفویت حق می دانن این رو. خب اما هنوز این مقام ثانی بحث باز است، یعنی این چنین نیست که مقام ثانی بسته شده باشه تا به جنبندی نهایی بخواست خدا برسیم. اما مقام ثالث به امر ثالث بحث که حکم وضعیش چیه؟ تکلیفا که حرام است، حق ندارد. حالا آمد و کرد، آمد و کرد، معامله دوم باطل است. یا اون عمل دوم چه معامله باشد یا نه باطل است. آیا زمام صحت و بطلان معامله دوم به دست مستأجر اول است؟ یعنی معامله دوم فضولی است و اگر مستأجر اول اجازه داد صحیح است و اگر اجازه نداد باطل است. چی؟ در فرض اول که این به منزله عمر فروشی است، جمیع منافع متصوره را تملیک مستأجر کرده است. هر گونه تصرفی بخواهد بکند تصرف در مال غیر است. اگر تصرف معاملاتی کرده میشه فضولی، تصرف غیر معاملاتی کرده که حکم تکلیفی محض دارد، وضعی او را همراهی نمی کند، مثل کسی تعلیم داده کسی رو، چیزی برای کسی خونده، معصیت کرده، اما وضعاً این چنین نیست که حالا او اجازه بدهد یا نه. عقدی برای کسی کرده، این عقد عقد بیع کرده، این عقد عقد فضولی نیست، فضولی باب بیع نیست، برای اینکه عوضین مال بایع و مشتری است. منتها اگر کسی عربی رو شرط میدونست به این عجیب چون عربی بلد بود بو گفتن این عقد رو تو اجرا بکن، این اون فضولی نیست که برای صحت عقد بیع این مستأجر اجازه بده. این چنین نیست. اگر این کار معاملی بود نه عقد معامله، خود کار معاملی بود، خرید چیزی رو فروخت چیزی رو در همین مدار، یعنی این منفعت را جا به جا کرده است، یعنی این زمان و عمر را جا به جا کرده است، این میشه فضولی. یعنی به دیگری اجاره داد، برای دیگری جعالتن کار رو قبول کرد، این میشه فضولی، چون تصرف در ملک غیر است، ملک غیر را به بیگانه اجاره داد یا جعاله کرد. ولی اگر نه این زمان ظرف بود نه طرف داد و ستد، مثل که در این زمان برای کسی عقد کرد، این دیگه فضولی نیست، معصیت کرد. اگر زمان را طرف داد و ستد قرار داد، یعنی این زمان را به دیگری منتقل کرده است بل اجاره، اول جعال و ماننده مشغد فضولی، چون مال غیر را منتقل کرد. و اگر مستأجر اول اجازه داد که درست است، و اگر اجازه نداد درست نیست. حالا اگر اجازه نداد، این معامله دوم که فضولی است باطل است، منافعی را که استیفا کرده باید به اون شخص برگرداند و هر گونه منافعی را برای مستأجر اول تفویض کرده است باید، اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت. تمام شد. الحمدلله.